8 شب در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ خواهان برگزاری نشست سه جانبه با روسیه و اوکراین است. جبهه اصلاحات ایران با انتشار بیانیه‌ای تنها راه نجات ایران را تغییر و بازگشت به مردم دانست. تظاهرات گسترده‌ای در سراسر اسرائیل برای پایان جنگ در غزه و بازگشت گروگان‌ها برگزار کردند. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. دو منبع مطلع به وبسایت آکسیوس اعلام کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با ولادیمیر پوتین در آلاسکا پیشنهاد برگزاری یک نشست سه جانبه با حضور پوتین و ولادیمیر زلنسکی را مطرح کرده است. به گفته این منابع دونالد ترامپ قصد دارد این نشست را هرچه سریعتر و تا 31 مرداد ماه برگزار کند. ولادیمیر پوتین هنوز رسما تعهدی به حضور در نشست سه جانبه نشان نداده است. بنابراین گزارش شرایط حداکثری پوتین در نشست آلاسکا از جمله درخواست عقب نشینی اوکراین از مناطق دونسک و لوهانسک نشان می‌دهد که دستیابی به توافق فوری امری دشوار خواهد بود. جبهه اصلاحات ایران در بیانیه‌ای با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر با اسرائیل و تهدید فعال سازی مکانیسم ماشه از سوی اروپا تاکید کرد تنها راه نجات ایران بازگشت به مردم و تغییر در ساختار حکمرانی است. در این بیانیه سه راه پیش روی کشور از جمله تداوم وضع موجود، مذاکره تاکتیکی برای خرید زمان یا انتخاب شجاعانه آشتی ملی ذکر شده است. جبهه اصلاحات همچنین راه سوم را تنها گزینه واقعی دانست و نقشه راهی در 11 محور ارائه کرد. در این بیانیه تاکید شده بی‌اعتنایی به ضرورت تغییر کشور را به فروپاشی تدریجی می‌کشاند. با این حال بسیاری از مخالفان حکومت معتقدند نسخه جبهه اصلاحات تکرار آزمون‌های گذشته است و بدون گزار کامل از ساختار موجود هیچ تغییر پایداری به دست نخواهد آمد. در خبری دیگر، هزاران اسرائیلی روز یکشنبه در اعتراض به ادامه جنگ در غزه و درخواست برای بازگرداندن گروگان‌ها به خیابان آمدند. این تظاهرات که در میدان موسوم به میدان گروگان‌ها در تل‌آویو متمرکز شده بود، با برافراشتن پرچم بزرگی از اسرائیل و تصاویر گروگان‌های باقی مانده برگزار شد. معترضان چندین جاده از جمله بزرگراه تل‌آویو اورشلیم را با آتش زدن لاستیک مسدود کردند. پلیس اسرائیل نیز از بازداشت 32 معترض در نقاط مختلف این کشور خبر داد و تاکید کرد هیچ نوع اختلالی را در نظم عمومی تحمل نمی کند. سازمان دهندگان اعتراض ها و کارزار خانواده های گروگان ها هدف خود را فلج کردن این کشور با درخواست بازگرداندن گروگان ها و پایان دادن به جنگ اعلام کردند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در آستانه دیدار ولادیمیر زلنسکی و رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن همچنان برای دستیابی به توافق صلح میان روسیه و اوکراین تلاش می‌کند. او در گفتگو با شبکه CBS گفت در دیدار اخیر دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین مسائلی مطرح شده که می‌تواند زمینه‌ساز پایان جنگ باشد. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد هر دو طرف باید از برخی خواسته‌های غیر قابل تحقق خود کوتاه بیایند و احتمال دارد آمریکا نتواند سناریوی مشخصی برای پایان جنگ ارائه دهد. مارکو روبیو با اشاره به پیشرفت‌های نسبی تاکید کرد اگر توافقی حاصل نشود، واشنگتن و متحدانش باید پیامدهای بیشتری برای روسیه در نظر بگیرند. تحقیقات پزشکی نشان می‌دهد که جهان با موجی کم سابقه از چاقی و اضافه وزن روبروست. پژوهش منتشر شده در نشریه لنست می‌گوید تا سال 2050 نزدیک به 88% زنان و 82% مردان ایرانی دچار اضافه وزن یا چاقی خواهند بود. روندی که در کشورهای همسایه همچون افغانستان و عراق نیز تکرار می‌شود. اما آیا استفاده روزافزونهای داروهایی مانند اوزمپیک می‌تواند این روند را تغییر دهد؟ رویا کریمی نگاهی کرده به گزارشی از وال استریت جورنال.
در دنیای فعالان چاقی واژه‌های فربهی اوورویت و فربه مفرط اوبیسیتی سالهاست خط قرمز محسوب می شوند. پژوهشگران مطالعات چاقی و گروه‌های مدافع حقوق افراد با وزن بالا معتقدند این اصطلاحات انگ زنندند و باید جای خود را به واژه خونسا‌تر چاق، فتنس بدهند. اما حالا واژه دیگری نیز به فهرست کلمات ممنوعه آنها اضافه شده است: اوزمپیک. داروهای جدید خانواده GLP-1 که اوزمپیک شناخته شده ترین آنهاست، امیدی تازه برای بسیاری از پزشکان در درمان چاقی محسوب می شود. جامعه پزشکی آمریکا از سال 2013 رسماً چاقی را یک بیماری اعلام کرده و متخصصان باور دارند که درمان این بیماری کلید پیشگیری از دیابت نوع 2، بیماری قلبی و حتی اختلالات خواب است. بیمارانی که با اوزمپیک و داروهای مشابه وزن کم کردند اغلب از بهبود فشار خون، کاهش نشانه های اختلالات خواب و حتی کاهش نیاز به داروهای ضد افسردگی خبر دادند. به گفته دکتر لوئیز آرون از دانشگاه کرنل، این داروها نقطه عطفی در پزشکی چاقی به شمار می روند. اما فعالان چاقی تصویری کاملا متفاوت ارائه می کنند. تیگرس آزبورن، مدیر انجمن ملی پذیرش چاقی، می گوید اوزمپیک اوضاع را برای ما بدتر کرده است. حالا روایت عمومی این است که اگر نخواهی این داروی جادویی را بزنی، پس مستحق رنج کشیدن هستی. دیگر فعالان نیز هشدار می‌دهند که این موج جدید دارویی همان چرخه قدیمی هیجان و ناامیدی در کاهش وزن را تکرار می‌کند. آنها تأکید می‌کنند که این داروها برای 10-15% بیماران بی اثرند و حتی در موفق‌ترین موارد کاهش وزن 5-20% شاید سبک زندگی فرد را تغییر دهد، اما او را لاغر نخواهد کرد. تضاد میان دو دیدگاه بسیار پررنگ است. پزشکان معتقدند چاقی بیماری است و باید درمان شود. در مقابل پژوهشگران مطالعات چاقی میگویند هنوز رابطه قطعی میان وزن بالا و همه بیماری‌های منتسب به آن اثبات نشده است. از نظر آنان مشکل اصلی تبعیض سیستم بهداشتی است. پزشکانی که هر عارضه‌ای را به وزن ربط می‌دهند، صندلی‌ها و تجهیزات ناکافی برای بیماران سنگین وزن و بیمارانی که به دلیل شرم یا ترس از سرزنش مراجعه به پزشک را به تعویق می‌اندازند. با این حال برخی افراد نگاه مثبتی به این داروها دارند. تامی تاملینسون، نویسنده آمریکایی، با مصرف اوزمپیک حدود 30 کیلو وزن کم کرده و میگوید صدای دائمی غذا در ذهنم خاموش شده است. برای او این تجربه تحولی عمیق نه تنها در بدن بلکه در کیفیت زندگی بوده است. بازار نیز در حال رشد سریع است. صنعت کاهش وزن در سال 2022 بیش از 142 میلیارد دلار ارزش داشت و پیش بینی می شود تا 5 سال دیگر ارزش آن به 298 میلیارد دلار برسد. با این حال در پس این ارقام پرسش اساسی همچنان بی پاسخ مانده است: آیا چاقی باید همچون یک بیماری درمان شود یا بخشی از تنوع انسانی است که باید پذیرفته شود؟ این جدال فکری و اجتماعی همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد آینده سلامت عمومی، سیاست‌گذاری پزشکی و حتی فرهنگ اجتماعی را در دهه‌های پیش رو شکل خواهد داد.
گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید. اما تازه ترین آمارهای رسمی دولتی در ایران نشان میدهد ذخایر آب در کشور در سال آبی جاری با کاهش شدید روبروست. بر اساس این آمار 300 مهم ایران در طول به طور کامل خالی شده و دست کم 12 سد دیگر کمتر از 10% ظرفیت ذخیره را دارند. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که هنوز یک ماه تا پایان سال آبی باقی مانده است. ذخایر آب در سدهای شمیل و نیان در استان هرمزگان، رودبال داراب در فارس و وشمیر در گلستان عملاً به صفر رسیدند. 12 سد مهم کشور که در تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی نقش حیاتی دارند، امروز کمتر از 10% ذخیره آبی خود را حفظ کردند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تازه اعلام کرد شکاف میان فقرا و ثروتمندان در بازار مسکن طی 20 سال گذشته افزایش یافته است و در این گزارش تاکید شده که سیاست‌های دولت در اتکای روزافزون به بخش خصوصی برای ساخت و ساز به جای هدایت مستقیم برای تامین مسکن خانوارهای کم درآمد، زمینه‌ساز تشدید نابرابری شده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.